نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا. در نخستین ثانیه های شروع دوشنبه در ایران، شما همراهان رادیو فردا در ایران و 25 آبان ماه، شما که همراه ما هستید در یک شب سرد پاییزی. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. مدت این برنامه 45 دقیقه است. این برنامه زنده است و ما تنها نیستیم، آن را با بقیه بچه‌های تحریریه رادیو فردا با شما خواهیم بود. این سراغ خبرها، ابتدای مجله نیمه شب، حسین قویمی در استودیوست.
با درودی گرم، ماموران پلیس در فرانسه و بلژیک شماری از مظنونان در ارتباط با حملات پاریس را بازداشت کرده و بنابر گزارش ها هویت برخی از مهاجمان، شناسایی و نام یکی از آنها نیز اعلام شده است. ژان پیر ژور، شهردار شهر شارتر و عضو پارلمان فرانسه، در صفحه فیسبوک خود هویت یکی از مهاجمان انتحاری را اسماعیل عمر مصطفی اعلام کرده است که تا سال 2012 ساکن این شهر در 90 کیلومتری جنوب غربی پاریس بوده است. همزمان گزارش هایی که از بازداشت هایی در بلژیک و فرانسه منتشر شده حاکی است که پدر و برادر یکی از مهاجمان انتحاری در پاریس بازداشت شدند. سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک نیز بازداشت چند نفر را در خاک آن کشور تایید کرده است. نشست سران گروه 20 در آنتالیای ترکیه در حالی در جریان است که چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی به ویژه پس از حملات پاریس، بررسی بحران سوریه و مسئله پناهجویان به موضوعات عمده روز نخست این نشست تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در حاشیه نشست به گفتگو پرداختند، هرچند مسائل مطرح شده میان آنها اعلام نشد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در پی حملات روز جمعه که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، شرکت در نشست گروه 20 را لغو کرد و مقام‌های ارشد دیگری را به آنتالیا فرستاد. هیلاری کلینتون در مناظره تلویزیونی نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید آمریکا با اسلام در جنگ نیست، بلکه با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در جنگ است. هیلاری کلینتون گفت هدف نهایی نباید مهار گروه حکومت اسلامی باشد، بلکه باید این گروه را نابود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دومین مناظره هیلاری کلینتون، سناتور برنی ساندرز و مارتین اومالی، فرماندار سابق مریلند، سه نامزد اصلی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با موضوع حملات روز جمعه پاریس که دست کم 129 کشته بر جای گذاشت در ایالت آیووا آغاز شد. برنی ساندرز و مارتین اومالی شکست دادن و از بین بردن گروه حکومت اسلامی را ضروری دانستند. در خبر دیگر، دادگاهی در بحرین 12 تن از شیعیان را به اتهام تشکیل گروهی تروریستی و حمله به پلیس با مواد منفجره به حبس ابد و خلع تابعیت محکوم کرد. عیسی ابراهیم، وکیل این 12 متهم، روز یکشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که دادگاه عالی بحرین این احکام را در ارتباط با وقایعی در سال 2013 و 2014 صادر کرده است. با این حال این وکیل بحرینی به جزئیات این وقایع اشاره نکرده است. پیش از این در 14 آبان هم در واقع 5 شیعه بحرینی به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع شهروندی و زندان ابد محکوم شده بودند. و در خبری دیگر، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که 20 کانال تلگرام که محتویات غیر اخلاقی داشتند، مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی نیروی انتظامی در یک نشست خبری همچنین از بازداشت بیش از 100 هکر در یک ماه گذشته خبر داد. بنابر گزارش‌های قبلی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در هفته‌های گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را خانم آزاده بازداشت کرده است.
متشکرم از شما آقای حسین قویمی، خیلی ممنونم که در بخش نخست خبری با ما بودید. 25 دقیقه آینده باز هم خبرها رو خواهید شنید از رادیو فردا، اما بمونید با ما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. در کنار تازه ترین خبرهای مربوط به حمله های جمعه شب در پاریس، درباره سخنان وزیر خارجه عراق میشنوید که گفته ایران و فرانسه و آمریکا هدف حمله تروریست ها هستند.
این سه تا کشور خطر عمده‌ای برای داعش حساب میشن در دراز مدت، به خصوص که ایران هم شیعه مذهب هست.
در لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها موظف به ثبت منابع مالی انتخاباتی خود شدند.
تهیه آیین‌نامه این لایحه هم به هیئت دولت سپرده شده، نشون میده که دولت گویا بعد از صحبت‌های آقای رحمانی فضلی به فکر تهیه این لایحه افتاده.
و افزایش آلودگی و طاعون در حیات وحش در غرب ایران با احتمال بروز اپیدمی طاعون در کشور.
خود اون حیوان مستقیما عامل منتقل نمیکنه، ولی ککی که اون موش رو یا سنجاب رو نیش میزنه که دارنده اون ویروس، وقتی که در ارتباط با انسان قرار میگیره ویروس رو بهش منتقل میکنه.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. وزارت کشور سربستان خبر داده که دارنده یکی از گذرنامه‌هایی که در کنار جسد یکی از مهاجمان حملات پاریس پیدا شده، به تازگی در سربستان درخواست پناهندگی کرده بود. شش حمله در جمعه شب در پاریس تا کنون 132 نفر را کشته، 352 نفر زخمی شدند و از این میان دست کم 99 نفر شرایط وخیمی دارند. این حملات بدترین حملات از این دست در فرانسه از زمان پایان جنگ جهانی دوم توصیف شده. حکومت خودخوانده اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات رو بر عهده گرفته. تازه ترین خبرها رو با نیلوفر پور ابراهیم بشنویم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، که ساعتی پیش با او صحبت کردم.
جمعیت گفته شده بود که احتمالاً یک خطری وجود داره، پلیس جمعیت رو سعی میکنه متفرق کنه، جمعیتی که تعدادشون کم هم نبوده در میدان ریپوبلیک، جایی که مردم پاریس و برخی از توریست ها جمع شده بودن برای ادای احترام به قربانیان حوادث پاریس، و بعد به شدت ترسیدن، مردم متفرق شدن، ولی بعد از اون پلیس اعلام میکنه که خطری وجود نداره و اخطار اشتباه دریافت کرده بود. الان اعلام شده که آمار کشته شدگان حوادث پاریس به 132 نفر افزایش پیدا کردن.
چند تا بازداشت در رابطه با این حمله ها در پاریس و بلژیک انجام شده و پلیس همچنان البته دنبال مظنونان هست. میتونی آخرین خبرها رو بگی در مورد بازداشت ها و مظنونان؟
آخرین خبر اینه که پلیس فرانسه مشخصات یک نفر رو منتشر کرده که در ارتباط با این حملات بوده و فراریه، شخصی به اسم عبدالسلام صالح که متولد بلژیکه. همونطور که اشاره کردی، فرانسه و بلژیک دارن پرونده های مشترک رو با هم کار میکنن و بیشتر این تحقیقات داره به بلژیک ختم میشه و به یک منطقه در اطراف بروکسل، جایی که گفته میشه مردمش و ساکنان این منطقه به شدت رادیکال هستند و قبل از این هم مواردی در این منطقه دیده شده بوده. به عنوان مثال، کسی که چند ماه گذشته حمله به در قطار پاریس رو انجام داده بود و یا حمله به موزه یهودیان بروکسل رو انجام داده بود، در این منطقه مدتی رو زندگی کردن. به غیر از اون، سه برادر فرانسوی ساکن بلژیک گفته شده که از عوامل حملات تروریستی پاریس بودن. یکیشون توی سالن بتکلان حمله انتحاری انجام داده و کشته شده، یکیشون توی بلژیک بازداشت شده و مشخص نیست که آیا این برادر سومی همون کسیه که پلیس دنبالش میگرده یا نه. پلیس اطلاعات بیشتری در این مورد نداده، ولی به هر حال الان مشخص شده که از 7 مهاجمانی که کشته شدن، 3 نفرشون هویت فرانسوی داشتن، که یک نفرشون در فرانسه زندگی میکرده، که اطرافیان اون شخص بازداشت شدن برای بررسی های بیشتر توسط پلیس.
نیلوفر پور ابراهیم بود، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، از دیده‌ها میگفت در شهر پاریس و بعد از حمله های جمعه شب در فرانسه در پاریس. پلیس فرانسه گفته که در تعقیب کسی است که احتمالاً یکی از مهاجمان حملات جمعه شب پاریس بوده و حکم جلب بین‌المللی برای دستگیری این فرد صادر شده و پلیس هم عکس و مشخصات اون فرد رو منتشر کرده. سری به سایت ما بزنید و تازه ترین خبرها رو در همین زمینه دنبال کنید. radiofarda.com.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10 دقیقه بامداد در تهران، روسیه که بعد از بحران اوکراین روابط پرتنش با غرب داره، حالا بارها نسبت به احیای روابط با کشورهای غربی ابراز تمایل میکنه. در پی حملات مرگبار در پاریس و در آستانه نشست سران گروه 20 در ترکیه، رئیس جمهور روسیه و بقیه مقامهای روس همتایان غربی خودشون رو فرا خوندند تا در مقابل تهدید مشترک تروریسم بین‌المللی اختلاف‌ها رو کنار بگذارند. جزئیات رو از آنا رایسکایا می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که یک شنبه به آنتالیای ترکیه، مقر نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان، سفر کرد، گفت که مبارزه با تروریسم از محورهای کلیدی این نشست خواهد بود. او اظهار داشت:
Мы хорошо понимаем, что справиться с террористической угрозой и помочь миллионам людей, лишившихся
به خوبی درک می‌کنیم که مهار کردن تهدید تروریسم و کمک به میلیون‌ها آواره تنها از راه انسجام تلاش‌های کل جامعه جهانی امکان‌پذیر است. همواره خواهان اتحاد بین‌المللی در مبارزه با تهدید تروریسم بوده و هستیم.
Для того, чтобы эффективно бороться с террористической угрозой.
پوتین در روزهای گذشته طی مصاحبه با خبرگزاری‌های اینترفاکس روسیه و آناتولی ترکیه گلمند شد که کشورهای غربی از ابتکارهای روسیه برای مبارزه با حکومت اسلامی در سوریه استقبال نکردند و همکاری با غرب صرفاً به هماهنگی نظامیان روس و آمریکا برای جلوگیری از برخورد نخواسته در آسمان محدود شد. او افزود که برغم غیرقانونی بودن عملیات نظامی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه و عراق، روسیه آماده همکاری با واشنگتن است. آمریکا و متحدانش تکنون روسیه را بارها متهم کردند که در سوریه نه با حکومت اسلامی که با مخالفان میان روی اسد می جنگد. اما یک شنبه وال استریت جورنال در مقاله نوشت با افزایش احتمال عملیات تمام عیار علیه حکومت اسلامی، مقامات آمریکا به طور غیر رسمی همکاری با روسیه را نه تنها دور از ذهن می دانند که می گویند این همکاری می تواند در اوضاع بر روی زمین تأثیر فراوان بگذارد. مقامات روس تکنون بارها عملیات زمینی در سوریه را منتفی خواندند، اما اخیراً فاعلین اینترنتی و خبرنگاران مستقل گزارش‌های منتشر کردند که از حضور نیروهای روس در خط مقدم جبهه در سوریه حکایت دارد. ایگر کانوالوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید در پی اقدامات تروریستی در پاریس و سرنگونی هواپیمای روس در مصر، بعید نیست غرب سیاست خود علیه روسیه را تغییر دهد.
Новейшая история очень отчётливый пример западной забывчивости. Куда делось единодушие
Запада в осуждении فراوانی از تمایل غرب برای سازش بوده ایم. کی آخرین بار محکومیت تعارض روسیه در گرجستان از سوی مقامات رسمی غرب شنیده شد؟ چرا غرب به جای تسلیح اوکراین این کشور را تحت فشار گذاشته تا این مناقشه خاموش شود؟ چگونه ممکن است پس از وعده واشنگتن نسبت به انزوای روسیه، وزیران خارجه روسیه و آمریکا کنار هم مذاکرات بین‌المللی سوریه را رهبری کنند؟ اقدامات کرملین مشخص است. تبلیغات گسترده راشاتودی، حمایت مالی از احزاب افراطی مخالف در اروپا و از همه مهمتر قدرت نمایی هسته‌ای، و در حالی که غرب اصولاً حامی سیاست عملگرایانه است، هیچ بعید نیست اکنون نیز به دنبال مصالحه با ما باشد.
روابط روسیه و غرب از زمان الحاق کریمه و مداخله نظامی روسیه در شرق اوکراین پرتنش‌ترین دوره پس از جنگ سرد را پشت سر می‌گذارد. روسیه در رابطه با مناقشه اوکراین مورد تحریم‌های غرب قرار گرفته و در واکنش اقدامات تلافی جویانه نیز انجام داده. اما در سپتامبر گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم اتحاد بین‌المللی در مقابل چالش‌های مشترک از جمله تشکیل ائتلاف گسترده بین‌المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی تأکید کرد. در پی اقدامات تروریستی در پاریس، مقامات روس از رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور گرفته تا وزیران و نمایندگان پارلمان این فراخوان را تکرار کردند. الکسی پوشکوف، رئیس کمیسیون امور بین الملل دوما، در توییتر خود این گفته ها را در سه پیام چنین جمع‌بندی کرد: جهان نمی بخشد اگر تروریسم به دلیل برخی اختلاف های روسیه و آمریکا پیروز شود. ناتو باید به جای خصومت بر روسیه علیه حکومت اسلامی اعلام جنگ کند. و اروپا توان ماجراجویی آمریکا در خاورمیانه را می دهد و زمان آن رسیده که با روسیه به زبان مشترک تکلم کند.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
امیدواریم که از راه‌های مختلف بتونید همراه رادیو فردا باشید. همطور از طریق اینستاگرام رادیو فردا میتونید ما رو پیدا کنید، پیام هاتون رو بنویسید، instagram.com رادیو فردا. برگردیم به ایران. 15 دقیقه بامداد تهران بعد از حملات مسلحانه جمعه شب پاریس، وزیر خارجه عراق هشدار داده که فرانسه، آمریکا و ایران در لیست کشورهایی هستند که به تعبیر او تروریست‌ها قصد دارن اونها رو هدف حملات تازه خودشون قرار بدن. وحید پروستاد.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران با اشاره به انفجارهای اخیر در بیروت و پاریس، اولویت‌های اصلی وزارت اطلاعات را تأمین امنیت کشور و مقابله با جریان تکفیری دانست و گفت انفجارهای اخیر در پاریس هشدار جدی برای ما هم هست که باید مورد توجه کارشناسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر اطلاعات ایران درباره افرادی که آنها را تروریست‌های تکفیری نامید، آنها را مهمترین تهدید در عرصه جنگ سخت علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت اکنون با توجه به شرایط جدید با این خطر بیشتر مواجهیم. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران 19 آبان ماه در یک نشست خبری از دستگیری بیش از 30 نفر از عوامل به گفته او تروریستی در نقاط مختلف ایران از جمله استان‌های غربی خبر داد.
در یک فاصله بسیار کوتاه این افراد شناسایی شدند، 14 نفر دستگیر شدند که 8 نفر اعضای اصلی و زارمین اصلی بودند که همینها دستگیر شدند و در اختیار دستگاه عدالت و قضا قرار داده شدند.
پس از حملات مسلحانه جمعه شب پاریس، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق نیز روز شنبه گفت سرویس اطلاعاتی کشورش به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ایران در میان کشورهایی هستند که تروریست‌ها قصد دارند آنها را هدف حملات تازه خود قرار دهند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا:
به فرض درست بودن این خبر، مسئله اصلی این استش که محاسبات داعش احتمالاً بر این اساس هست که چون ایران، آمریکا و فرانسه در عملیات ضد داعش منفعت مشترک دارند و فرانسه و آمریکا به خصوص که عضو ناتو هم هستند، در عراق آمریکا به هر حال حضور داشته و حضور خواهد داشت، بنابراین در دراز مدت اینها دشمنای مهمتری هستند که باهاشون مقابله بشه تا روسیه، که داعشی‌ها شاید اصلا روی روسیه به نوع دیگری حساب میکنن به خاطر نفوذ مسلمانایی که در اونجا دارن و اون قضیهش فرق میکنه. بنابراین این سه تا کشور خطر عمده‌ای برای داعش حساب میشن در دراز مدت، به خصوص که به هر حال ایران هم شیعه مذهب هست.
در همین زمینه حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه هم یک شنبه شب در یک برنامه تلویزیون ایران با اشاره به حملات مسلحانه جمعه شب پاریس گفت تروریست با برنامه‌ریزی در هر جای دنیا میتواند ضربه بزند.
داعش دیگه الان یه گروه نیست، داعش مثل القاعده نیست، داعش شبه دولت شده، یه نیمچه دولت شده، نفت در میاره، نفت میفروشه، مالیات میگیره، سرزمین داره برای خودش. ما الان این وضعیتی که در فرانسه شاهد هستیم، بحران و چالشی که به وجود اومده در کمتر از یک سال، ما دو حادثه این چنینی داشتیم و بعد این حادثه وقتی صورت گرفت که فرانسه در حالت هشدار قرمز بود، دولت فرانسه این حادثه بسیار سنگین بود. به هر حال ترور و تروریست با برنامه ریزی میتونه هر جایی به هر حال یه ضربه بزنه، اگرچه چونه ضعف نیروهای امنیتی فرانسه هست، اگرچه نیروهای امنیتیشون بسیار زبده است، من اونجا زندگی کردم، تجربه کردم.
روز یکشنبه حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفت داعش کشورهای دیگری از جمله ایتالیا، روسیه و حتی خود آمریکا را هم تهدید کرده است. آقای آصفی با اشاره به اینکه گفتند حمله بعدی در واشنگتن خواهد بود گفت به نظر من تهدید آنها عملی خواهد شد و ما در آینده‌ای نه چندان دور و نه چندان نزدیک شاهد حملات دیگری در کشورهای دخیل در خاورمیانه خواهیم شد و این عملیات ادامه خواهد داشت و در حال حاضر تصوری بر پایان آن نیست.
گزارش وحید فروستاد رو شنیدید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته با تصویب لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان، هزینه‌های انتخاباتی به شدت کم و منابع مالی انتخابات مشخص می‌شوند. محمد حسین مقیمی گفته روح حاکم بر این لایحه این هست که مشخص بشه پول داوطلبان از چه منابعی به دست میاد و در چه مسیری هزینه میشه. لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی روز چهارشنبه با قید دو فوریت از سوی دولت حسن روحانی تسلیم مجلس شد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی درباره این لایحه به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
این لایحه از این جهت که اولین بار هست که کاندیداها موظف به ارائه حساب و هزینه‌های انتخاباتی خودشون به مراجع قانونی میشن قابل توجه است، چون قبل از این هیچ قانونی وجود نداشته که کاندیداها رو موظف بکنه که هزینه‌های انتخابات خودشون، شماره حساب و یا موارد دیگه‌ای رو که به عنوان کمک دریافت میکنن اعلام بکنن. از سوی دیگه به هر حال این که در این قانون کمک‌های نقدی یا غیر نقدی از سوی کاندیداها به افراد ممنوع شده هم به هر حال موضوعی هستش که برای اولین بار رخ میده. هرچند که بر اساس رویه رایج و برخی قوانین دیگه اعلام میکردن که کمک های نقدی ممنوع هست، ولی قانون صریحی در این باره وجود نداشته.
آقای مهرابی، این لایحه در حالی از سوی دولت حسن روحانی ارائه شده که گفته های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور همین چندی پیش حاکی از ورود پول های کثیف به سیاست و انتخابات بود. پیش از اون هم نامه اعترافی محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد درباره هزینه 1,300,000,000 تومانی برای 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم منتشر شد. شما تا چه حد این دو رو با هم در ارتباط می‌بینید؟
ارائه این لایحه طبیعتاً با صحبت‌های آقای رحمانی فضلی و اتفاق‌های بعد از اون مرتبط هست و بعد از اون صحبت‌ها برخی نمایندگان اعلام کرده بودن که می‌خوان در این باره طرحی را بدن. و همین که لایحه دولت بسیار لایحه کوتاهی هست و جزئیاتی نداره، به هر حال تهیه آیین‌نامه این لایحه هم به هیئت دولت سپرده شده، نشون میده که عملاً دولت گویا بعد از صحبت‌های آقای رحمانی فضلی به فکر تهیه این لایحه افتاده.
آقای مهرابی، آیا شواهدی در این لایحه وجود داره که نشانه‌ای از موفقیت اون داشته باشه؟
طبیعتاً این لایحه با توجه اینکه در زمان کوتاهی تهیه شده ضعف‌های متعددی داره و نمیتونه همه موضوع ورود پول‌های کثیف به انتخابات و یا تخلف‌های انتخاباتی رو پوشش بده. در هر حال یکی از مواردی که در این لایحه هنوز ابهام داره اینه که کمک‌های نقدی یا غیر نقدی کاندیداها به افراد به چه شکل شناسایی میشن و بر اساس مواردی که در این لایحه پیش بینی شده میشه گفت که شناسایی این کمک ها سخت و یا تقریبا غیر ممکن هست. از سوی دیگه در این لایحه هیچ محدودیتی برای سقف کمک های مالی افراد به کاندیداها گذاشته نشده و کماکان همون احتمال زد و بست کاندیداها با افراد ثروتمند وجود داره. در این لایحه تنها بخشی از راه های هزینه های کاندیداها مشخص شده، در حالی که بسیاری از هزینه ها در انتخابات هزینه های غیر مستقیم هست، یعنی افرادی مراسم هایی رو برگزار میکنن و کاندیداها رو به اون دعوت میکنن که خب در این لایحه میشه گفت که دیده نشده این موارد. از سوی دیگه این لایحه به نوعی تمام نهادهای زیر نظر رهبری که در انتخابات معمولا دخیل هستند و حتی ممکنه هزینه بکنن و یا حمایت‌هایی رو از کاندیدا میکنن هم منظور نکرده و به هر حال این نهادها همچنان میتونن به کار خودشون ادامه بدن. البته ارائه آیین‌نامه این لایحه و ضوابط بخشی از دیگر از این ضوابط هم به هیئت وزیران سپرده شده که ممکنه در اونجا بخش‌هایی از ضعف‌های این لایحه پوشش داده بشه.
آقای مهرابی، تا چه حد این امکان وجود داره که این لایحه و دستورالعمل‌هاش به این انتخابات پیش روی مجلس برسه، از اونجایی که باید نخست به تایید مجلس برسه و سپس به تایید شورای نگهبان؟
دولت به هر حال این لایحه رو دو فوریتی ارائه کرده برای اینکه سریع‌تر به نتیجه برسه، ولی از اونجایی که اصل لایحه جنجال برانگیزی هست و طبیعتاً حاشیه‌های زیادی در مجلس و شورای نگهبان میتونه داشته باشه، به هر حال اینکه حتما به این انتخابات برسه چه گفت که سخت است و ممکنه به این انتخابات نرسه.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان، درباره لایحه معروف به لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی گفتگو می‌کرد و به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. در ادامه بشنویم از رئیس پایگاه تحقیقاتی بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران که از استمرار آلودگی طاعون در حیات وحش کشور خبر داده و احتمال طغیان اپیدمی طاعون بعد از بلایای طبیعی.
با توجه به اینکه احتمال انتقال طاعون از طریق جوندگان و همینطور نیش کک به انسان وجود داره، همکارم شاهین بشری در گفتگوی با جلال سعیدی، دامپزشک ساکن پراگ، از او پرسیده که دلیل استمرار این آلودگی چیست؟
اصولاً در این جور موارد باید ریشه های این بروز و این استمرار رو دید، به خاطر اینکه مخزن بیماری طاعون جوندگان وحشی هستن مثل سنجاب، موش، این گونه جانوران، و این احتمالاً در اون مناطق مبارزه درست حسابی با اینها نشده.
حالا من سوالم رو بهتر بیان بکنم. ببینید، با توجه به اینکه مسئله حیات وحشه درست، یعنی دام نیست، آیا دلیل اینکه این استمرار رو تونسته پیدا بکنه و نتونستن کنترلش بکنن اینه که مقامات دامپزشکی در ایران دسترسی به حیات وحش ندارن؟
ببینید، دسترسی که اصولا باید داشته باشن، یکی از کارهاشون اینه. مسئله یکمی پیچیده تر از اینه که فقط بخواید دامپزشکی رو مقصر بدونید یا جای دیگه رو مقصر بدونید یا اینکه بگید کسی مقصر نبوده. اصولا بیماری هایی مثل طاعون سابقه خیلی طولانی داره در نقاط مختلف دنیا که اپیدمی هایی خیلی گسترده ای داشته، یه چیز خیلی معروفه دیگه. نمیشه واقعا یک عامل رو مؤثر دونست درش. حتی گزارش شده که گاهی وقتا بعد از اتفاقات ناگوار خیلی بزرگ مثل زلزله و طوفان و اینجور چیزها اپیدمی طاعون مشاهده شده. مطمئنن یکی از عوامل اینم هست که دامپزشکی اون غربالگری های کافی رو نکرده برای رصد کردن این ویروس و اینکه چجوری بین دسته های مختلف جانوری رد و بدل شده.
دکتر احسان مصطفوی، رئیس پایگاه تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید، گفته که یکی از مخازن اصلی انتقال بیماری طاعون به انسان جوندگان وحشی هستند.
بله بله.
و تاکید کرده روی به خصوص نیش کک، که میگه چون نیش کک آلوده است به انسان هم میتونه این بیماری رو منتقل کنه. اگر قرار باشه احیانا از حیوان به انسان منتقل بشه، این شیوعش تا چه حد میتونه جدی باشه؟ سرعت شیوع چقدر هست در بیماری طاعون؟
ببینید، همینجوری که این گزارشی که دوستان در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انسیتو پاستور منتشر کردن گفتن، ظاهرا هنوز گزارشی از انتقال این بیماری به انسان دیده نشده. ولی با توجه به اینکه ما همکنون در شهرهامون توی ایران، مثلا در تهران و حتی شهرهای بزرگ دیگه، جوندگان وحشی رو به صورت مهار نشده در سطح شهرها داری و همه اینها جز همین جوندگانی به حساب میان که میتونن به عنوان مخزن، وقتی میگیم مخزن یعنی اینکه خود اون حیوان مستقیما عامل منتقل نمیکنه، ولی ککی که اون حیوان رو یعنی اون موش رو یا سنجاب رو نیش میزنه عملا میشه دارنده اون ویروس، و بعد وقتی که احیانا در ارتباط با انسان قرار میگیره و انسان رو هم نیش میزنه، بنابراین ویروس رو بهش منتقل میکنه. بنابراین با توجه به اینکه در اکثر شهرهای ایران، شهرهای بزرگ به خصوص، این جوندگان دیده میشن، میتونیم به این بگیم یک احتمال بالقوه که خوشبختانه هنوز بالفعل نشده، ولی این احتمال وجود داره که ارتباطی صورت بگیره بین حیات وحش و این جوندگانی که به صورت کاملا کنترل نشده در سطح شهرها هستن و مبارزه جدی هم باهاشون نمیشه، و در نهایت از اون طریق و از طریق کک که این چرخه انتقال بیماری رو کامل میکنه انسان رو هم گیر کنه، و اون موقع واقعا فکر میکنم اتفاق خطرناکیه.
جلال سعیدی بود، دامپزشک ساکن پراگ. همکارم شاهین بشری با گفتگو میکرد در مورد استمرار آلودگی طاعون در حیات وحش در غرب کشور. اما در ادامه بریم خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران فردا سه‌شنبه در ششمین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا در خاک گوام به مصاف این تیم می‌رود. اما کیفیت نامناسب چمن مصنوعی ورزشگاه گوام سر و صدای بازیکنان تیم ایران را درآورده است. علیرضا جهانبخش، یکی از ملی پوشان ایران، گفته کیفیت بد چمن ورزشگاه کار هر تیم آسیایی را سخت می‌کند. در جدول گروه دی آسیا، تیم فوتبال ایران با 11 امتیاز از 5 مسابقه در صدر ایستاده. عمان با همین تعداد امتیاز به دلیل معدل گل کمتر دوم است. ترکمنستان با 7 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد و گوام حریف فردای تیم ایران 7 امتیازی است و چهارم. هند با 3 امتیاز در رده آخر جدول این گروه جای گرفته. تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران که خود را برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک آماده می کند، عصر امروز سه‌شنبه در اردوی آمادگیش در باشگاه ایرانیان در دبی یک دیدار تدارکاتی مقابل استرالیا در برنامه دارد. محمد خاکپور سرمربی امیدهای فوتبال ایران در گفتگو با سیما در مورد وضعیت تیم امید میگوید:
هدفمون از این اردو انجام دو بازی تدارکاتی بود که متاسفانه یکی از این بازی‌ها بنا به دلایلی انجام نشد، ولی خب تمرینات خوب و مستمر رو انجام دادیم. بچه‌ها از لحاظ تاکتیکی یه مقدار بیشتر با اهدافی که دنبالش هستیم آشنا شدن و انشالله که بتونیم در بازی با استرالیا یه بازی خوب داشته باشیم.
فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی حدود 40 سال است که موفق نشده جواز حضور در بازی‌های المپیک را به دست بیاورد. تیم کشتی باشگاهی تایتان مرکوری آمریکا برای حضور در رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان که به میزبانی تهران برگزار می‌شود به ایران می‌آید. نماینده آمریکا با 7 آزادکار در این رقابت‌ها که طی روزهای 5 و 6 آذر ماه سال جاری در تهران انجام می‌شود شرکت خواهد کرد. و در 18th دور مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 جایزه بزرگ فصل که یک شنبه شب در ساو پائولو برزیل با 1 دقیقه سکوت به خاطر حملات تروریستی پاریس آغاز شد، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش به خط پایان رسید و با ایستادن در سکوی اول نایب قهرمانیش در سال 2015 را تثبیت کرد. پیش از این لوئیس هامیلتون بریتانیایی همتیمی روزبرگ قهرمانیش در فصل جاری را مسجل کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام دوباره به شما همراهان، شب زنده داران در ایران و شمایی که با ما هستید در طول نیم ساعت گذشته و مجله نیمه شب ما رو شنیدید. 30 دقیقه بامداد تهران و خبرهای تازه با حسین قویمی.
با درودی دیگربار. ماموران پلیس در فرانسه و بلژیک شماری از مظنونان در ارتباط با حملات پاریس را بازداشت کرده و بر پایه گزارش‌ها هویت برخی از مهاجمان شناسایی و نام یکی از آنها نیز اعلام شده است. ژان پیر ژور، شهردار شهر شاتر و عضو پارلمان فرانسه، در صفحه فیسبوک خود هویت یکی از مهاجمان انتحاری را اسماعیل عمر مصطفی اعلام کرده است که تا سال 2012 ساکن شاتر در 90 کیلومتری جنوب غربی پاریس بوده است. همزمان گزارش‌هایی از بازداشت‌های در بلژیک و فرانسه منتشر شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید پدر و برادر یکی از مهاجمان انتحاری در پاریس بازداشت شدند. سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک نیز بازداشت چند نفر را در خاک آن کشور تایید کرده است. نشست سران گروه 20 در آنتالیای ترکیه در حالی در جریان است که چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی به ویژه پس از حملات پاریس، بررسی بحران سوریه و مسئله پناهجویان به موضوعهای عمده روز نخست این نشست تبدیل شده است. به گزارش رویترز، روز یکشنبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست به گفتگو پرداختند، هرچند مسائل مطرح شده میان آنها اعلام نشد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در پی حملات روز جمعه که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، شرکت در نشست گروه 20 را لغو کرد و مقام‌های ارشد دیگری را به آنتالیا فرستاد. در خبر دیگر، هیلری کلینتون در مناظره تلویزیونی نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید آمریکا با اسلام در جنگ نیست، بلکه با افرادگرایی خشونت‌آمیز در جنگ است. هیلری کلینتون گفت هدف نهایی نباید مهار گروه حکومت اسلامی باشد، بلکه باید این گروه را نابود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دومین مناظره هیلری کلینتون، سناتور برنی سندرز و مارتین اومالی، فرماندار سابق مریلند، سه نامزد اصلی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با موضوع حملات روز جمعه پاریس که دست کم 129 کشته بر جا گذاشت در ایالت ایوا آغاز شد. برنی ساندرز و مارتین اومالی شکست دادن و از بین بردن گروه حکومت اسلامی را ضروری دانستند. در خبری دیگر، دادگاهی در بحرین 12 تن از شیعیان را به اتهام تشکیل گروهی تروریستی و حمله به پلیس با مواد منفجره به حبس ابد و خلع تابعیت محکوم کرد. عیسی ابراهیم، وکیل این 12 متهم، روز یکشنبه به اسوشیتد پرس گفت که دادگاه عالی بحرین این احکام را در ارتباط با وقایعی در سالهای 2013 و 2014 صادر کرده است. با این حال وکیل بحرینی به جزئیات این وقایع اشاره نکرده است. پیش از آن در 14 آبان ماه هم 5 شیعه بحرینی به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع شهروندی و زندان ابد محکوم شده بودند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود، خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این به این معنی نیست که مجله نیمه شب ما به پایان رسیده. شما در ادامه میتونید تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنوید که درباره مسائل و مشکلات زنان هست. همراه بشید با رویا کریمی مج در این برنامه تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. از شما واقعا متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید امیدواریم دوشنبه آرامی داشته باشید. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این روزها همه در مورد فرانسه حرف میزنند. حرف و حدیث هایی که از برنامه ریزی برای سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه آغاز شد و با حوادث پاریس و به تعویق افتادن سفر حسن روحانی ادامه پیدا کرد. اما اون چه در میان همه تحولات اخیر پاریس در ذهن ها مونده، گفتگوی حسن روحانی بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی با تلویزیون فرانس 24 بود. گفتگویی که در رسانه‌های غیر فارسی زبان به سرعت منتشر شد. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در برنامه صدای دیگر این هفته به سخنان حسن روحانی بپردازیم. در گفتگوی شبکه تلویزیونی فرانس 24 با رئیس جمهور ایران حسن روحانی، خبرنگار این شبکه تصویری از یک زن ایرانی رو که حجابش رو از سر برداشته بود به آقای روحانی نشون داد و از او پرسید که نظرش در مورد این عکس چه هست؟ آیا این عکس او رو شوکه میکنه و یا به نظرش توهین‌آمیز میاد یا نه؟ حسن روحانی اینطور پاسخ داد:
چه مسئله؟
و ادامه داد که ما اینقدر مسائل مهم در کشور داریم که به این جور مسائل نمیرسیم. به گفته آقای روحانی هر کسی در زندگی خصوصی خودش آزاده که هر کاری انجام میده. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که هر کسی اگر در ایران زندگی میکنه باید به قانون احترام بگذاره. خبرنگار دیگری که در این گفتگو حضور داشت اما از منظر دیگری به این موضوع نگاه کرد و پرسید که آیا نمیشه این قانون رو تغییر داد. او اشاره میکرد به کشورهای تونس، ترکیه و مراکش که در اون مسئله حجاب برای زنان مسئله انتخابی هست و از حسن روحانی پرسید که آیا ممکنه که این اتفاق روزی هم در ایران رخ بده؟ پاسخ حسن روحانی این بود که در ایران قوانینی وجود داره که باید به اون احترام گذاشته بشه. حسن روحانی در این مصاحبه خودش رو یک حقوقدان معرفی کرد و گفت به عنوان یک حقوقدان معتقده که به قوانین کشورها باید احترام گذاشته بشه، چون این قوانین توسط نمایندگان مردم در مجلس تصویب میشه و در نتیجه هر قانونی که باشه باید مورد احترام قرار بگیره. همراه هستیم با آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. خانم امینی، نظر شما در مورد این شیوه پاسخگویی آقای حسن روحانی چه هست؟
به نظر من جای تأمل داره. اینکه حالا احساس من چی بوده، شاید همون احساسی که در برابر خیلی از فعالان سیاسی و سیاستمداران هر دو گروه در برابر مسائل زنان یک واکنشی معمولا داده میشه که انگار اساسا مسئله زنان یک مسئله سیاسی نیست. بنابراین یک سیاستمدار همیشه مسائل مهمتری داره که این مسائل غیر زنانه جایی برای دیدن مسائل زنان رو بهش نمیدن. میخوام در واقع از یک رفتار مردانه در قالب رفتارهای سیاسیونمون حرف بزنم.
خانم امینی، به نظرتون لحن آقای روحانی چطور بود؟
چیزی که در کنه رفتار یک رئیس جمهور دیده میشه، میشه گفت که در طول سالهای متمادی و در رفتار رئیس جمهورهای متمادی از پشتوانه‌های سیاسی گوناگون ما شاهدش هستیم، نوعی تحقیر و کم نگاه کردن و کم ارزش دادن به مسائلی هست که معمولاً اونها یا پاسخی براش ندارن یا ترجیح میدن که از روبرو شدن با این مسئله حذر بکنن. یعنی میخوام بگم دو مسئله داره. یکیش این هست که خود این مسئله از نظرشون قابل بررسی نیست، برای اینکه سیاست یک امر مردانه و مسائل زنان در این امر مردانه جای نمیگیره. مس مسئله دیگه حاشا کردن و پرهیز کردن و در رفتن از جواب مستقیم به یک سوال بسیار مشخص و صریح هست.
چه نمونه هایی از این رفتارهایی رو که گفتید میشه مثال زد؟
این رفتار رو در بسیاری از سیاستمداران ایرانی قبلا هم دیدیم. وقتی که آقای احمدی نژاد میگه در ایران همجنسگرا نداریم ما. بنابراین آنچه که من در پاسخ آقای روحانی دیدم دو مسئله است. یکی این که ایشون پرهیز کرده از جواب غیر روشنی که بهشون دادن، چون سوالی که پرسیده شده این هست که آیا شما با یک رفراندوم در این مورد روبرو هستید، و ایشون میگه مردم باید به قانون احترام بذارن. این دو تا مسئله است. یعنی این که شما بخواید به قانون احترام بذارین فرق میکنه با این که شما بخواید از طریق یک رفتار مدنی و قانونی تقاضای تغییر قانون رو بکنین. و دوم این که ایشون به عنوان یک مرد سیاسی یا به عنوان یک انسان سیاسی اساساً این مسئله رو در خور بحث نمیدونن. یک موقعیتی افراد سیاسی در ایران برای خودشون قائلن که تا مسئله زنان به اون سطحی از دعوای سیاسی نرسه که اونها در شأن خودشون بدونن، نمیبینن مسئله رو.
ولی خانم امینی، ما شاهد این هستیم که حتی فعالان جنبش زنان هم مسائل مهمتری از حجاب رو مد نظر دارن، و ما حتی در تاریخ جنبش زنان بعد از انقلاب در ایران هم هیچ واکنش جدی از سوی فعالان جنبش زنان در داخل ایران نسبت به این ماجرا نداشتیم. فکر میکنید واکنشایی که تا به حال زنان ایرانی، جز در واقع اون بخشی که مربوط میشه به نافرمانی مدنی و زنان عموما تلاشی برای تبعیت از قانون حجاب انجام نمیدن، فکر میکنید چقدر تاثیر داره روی این لحن و این نوع برخورد عالی ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی با مسئله حجاب؟
من یک انتقاد درست و یک انتقاد جدی هست. خودم به عنوان کسی که به هر حال در فعالیت‌های زنان در یک برهه حضور داشتم اقرار میکنم که این یک انتقاد درست هست به فعالان حقوق زن در ایران. البته باید بگم که اینطور نبوده که هرگز وارد بحث‌های فعالان جنبش زنان نشده باشه. چرا؟ بارها راجع به این مسئله صحبت شد، و اتفاقا کسانی که شاید بعدها و خودشون رو متولی خیلی چیزها دونستن از کسانی بودن که همیشه با این استدلال که مسئله حجاب یک مسئله سیاسی هست و باعث سرکوب فعالان جنبش زن، دیگران رو ترغیب نکردن از وارد شدن به این مسئله. میخوام بگم که این مسئله وارد برخی از گروه ها شده بود، اما افرادی بودن که همیشه توجیهگر این مسئله بودن که مسائل زنان بهتره که نرم پیش بره، بهتره که آرام پیش بره و بدون تنش پیش بره، و مسئله حجاب موضوع رو سیاسی میکنه، یعنی ما رو با سرکوب سیاسی جدی مواجه میکنه. اما خب ما دیدیم که این استدلال درست نبود، چون واکنش سیاسی ها حتی در مسالمت آمیزترین رفتارهای مدنی فعالان جنبش زنان هم باز با سرکوب سیاسی روبرو شد. بنابراین شاید بهتر بود که مسائلی که در برگیری بیشتری دارن بیشتر مورد توجه قرار میگرفتن، از جمله حجاب. به هر حال ما این تجربه ناموفق رو داشتیم و باید ازش درس بگیریم. یعنی مسئله ای که برای زنان مهم هست باید در مرکز توجه هم از طرف فعالان زن، هم از طرف مردم، هم از طرف سیاسیون قرار بگیره تا مهم بشه. بله، من این انتقاد رو میپذیرم و فکر میکنم این یک انتقادیه که ما به تاریخ کارهای خودمون باید داشته باشیم.
سپاسگزارم از آسیا امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. اما انتشار سخنان حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوتی رو به همراه داشته. شهرزاد نوشته اگر صحبت از احترام به قوانین یک کشوره، پس چرا بانوان هنرمند و ورزشکار ما در کشورهای خارجی نباید مطابق قانون آن کشورها پوشش داشته باشند؟ در ادامه همراه میشیم با سود راد، فعال برابری طلب ساکن پاریس. خانم راد، اگر رئیس جمهور فرانسه در یک رسانه با این لحن در مورد زنان فرانسوی حرف میزد، واکنش مردم چی بود؟ آیا اصلا واکنش نشون میدادن؟
فضای فرانسه و ایران رو طبیعتاً اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که نمیشه با هم مقایسه کرد، ولی میتونم قول بدم بهتون که بله، حتما اعتراضاتی صورت میگرفت، کما اینکه پیشتر هم در مورد صحبت‌هایی که شده که مربوط بوده به حقوق زنان یا نابرابری جنسیتی و خلاف ایدئال‌های جامعه فرانسه بوده در زمینه برابری جنسیتی، اعتراضاتی اتفاق افتاده. اما آقای روحانی دقیقاً به یک موضوع میتونم بگم که خندیدن، یا اگه بخوایم بگیم
بگیم پوزخند زدن یا نیشخندی زدن، و اون موضوع حجاب اجباری در ایران بوده، موضوعی که ما حداقل 35 36 ساله که باهاش درگیر هستیم و همچنان هم به نظر میرسه در سالهای آینده باهاش درگیر خواهیم بود.
خانم راد، به نظر شما چطور موضوعی که دغدغه 36 ساله زنان ایرانی برای نافرمانی مدنی بوده با چنین واکنشی روبرو میشه؟
اون چیزی که به عنوان نافرمانی مدنی ما در ایران میبینیم که اسمش رو میذارن بدحجابی، لزوما به خاطر عدم اعتقاد یا اعتراض به اجباری بودن حجاب نیست. در واقع ما وقتی میتونیم یک روش، یک کاری رو اعتراض تلقی بکنیم که آگاه باشن مردم نسبت به اینکه حقوقشون داره پایمال میشه و اون کار رو سیاسی تلقی بکنن. در واقع بدحجابی یا نافرمانی مدنی که امروز داریم میبینیم همه یک جور اعتراض نیست، و نشونش هم اینه که اعتراضی که ما فکر میکردیم ممکنه به این خنده آقای روحانی از داخل ایران بشه اعتراض نشد. اعتراض به حجاب اجباری و پوشش اجباری در طول این سالها یا زیرزمینی بوده یا به شکل همین نافرمانی مدنی که اشاره شد خودش رو نشون داده. در واقع ما جنبش مشخص و کمپین مشخصی در داخل ایران و توسط افرادی که داخل ایران هستند و تحت این قانون اجبار پوشش هستند تا به حال ندیدیم متاسفانه.
با پایان گفتگو با سود راد، فعال برابری طلب در پاریس، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.